12489 استاد اسدپور منطقه 3 جدل.
خب الحمدلله بالاخره برخان تمام شد، هرچند که بحث این ذاتی و بعد یقین به ملخه هست هنوز جمع نشده واسه تون کار نمید. خلاصه ها رو دیگه کار اگه کردید بیارید خدمت رو هست، مخصوصا اون دقتی که توی جلسات آخر رو ضروریت و ضرورت و دوام کلیت داشتیم هنوز کار داره، حد وسطش هنوز تنقیح نشد. برای از اینجا به بعد محمود ظفر بحث جدل رو شروع میکنن، بعد با همون تقسیم اول صناعات که تقسیم چی بود؟ میگفتن یا مفید تصدیق نیست اصلا که بهش میگفتیم شعر، یا مفید تصدیق هست، مفید تصدیق چیه؟ غیر جازمی که بهش میگفتن فتاوه، یا مفید تصدیق جازمه که اعتبار حق توش نشده بهش میگفتن جدل، یا مفید تصدیق جازمه که اعتبار حق توش شده، حالا یا حق واقعه که برهان بود یا حق واقع نبود که میشد مقال. دقیق بکنید توی معمول کتب منطقی، قبلا فکر کنم یه بار اشاره کردم اینو به نظر، تو معمول کتب منطقی بحث جدل و خطاب و شعر رو خیلی پرداخت نمی‌کنن. علتی که حالا نام کردم واسش اینه که چون این بندگان خدا منطق رو مقدمه واسه فلسفه می‌گرفتن و توی فلسفه که خلاصه جزء علوم نظری هستش و بیشتر ما با بینش‌ها کار داریم، به خاطر این توی اون بحث فقط روی برهان و مغالطه بیشتر مانور میدادن. علت چه بود که برهان ما میرسوند به حق واقع، مغالطه هم که به حق واقع نمیرسوند، یعنی به اعتقاد غیر مطابق با واقع
میرسوند.
الان توضیح میدم چشم، بریم جلوتر، یه مقدماتی میخواد عرض میکنم. لذا توی خلاص علوم نظری حالا فلسفه به معنی حالا اهمش حالا اخصش، منطق وقتی مقدمه واسه اونها لحاظ میشه دیگه بیشتر با برهان و مغالطه کار میکنن، اونایی که پرداخت کردن، اونایی که پرداخت نگردن که هیچ چیزی به صناعت اصلا خیلی پرداخت نه. لذا از این جهت محمود ظفر اعتراض میکنه به اینها که چرا پرداخت نشده با اینکه حس منطقی هم داشت. این مقدمه اول مهم بود واسه اینکه حالا بعدا نتیجه میگیرم ازش. لذا محمود ظفر بحث جدل رو مطرح میکنن، خیلی هم انصافا مفصل مطرح کردن و بعد اول بحث تقسیم میکنن این مباحث رو. همینه که توی این باب ما سه تا بحث داریم، یکی قواعد اصول، یکی مواضع هست و یکی هم وسایل. در مورد قواعد اصول حالا به منزله المدخلی دارن، اول مصطلحات این بحث توضیح میدن، بعد وجه نیاز و حس غایت رو توضیح میدن و بعد ادامه بحثا. توی مواضع هم که الان امروز میرسیم بحث موضع رو انشاءالله توضیح میدم خدمتتون. در مورد وسایل هم که آدابیه که پیشنهاد میدن به طرفین مناظره دیگه. بزن فهمان که الفصل الثانی صناعت الجدل او آداب المناظره، فصل دوم در صناعت جدل یا آداب مناظره است که حالا خودش بهشون بیشتر جدل رو میپسندن تا مناظره که حالا جلوتر توضیح میدیم. و نظر خواهی سلاست مباحثه دوستان بحث این رو خلاصه قرار دادیم، این بحث رو الاول فی القواعد و الاصول، از ثانی فی المواضع، از ثالث فی الوسائل. بحث اولشون که مصطلحات رو توضیح میدن، یه بحث لغوی ارائه میدن در مورد جدل، بعد توضیح اصطلاحیش رو مطرح میکنن. میگن تو جدل، جدل در لغت معنی لجاج در خلاصه گفتگو و بحث، یعنی در بین خلاصه دو طرف که با هم صحبت میکنن اگر یک لجاجت و لجبازی و خلاصه چی میگن هیلگری و حالا حقبازی و اینها در حیث کلام صورت بگیره، تو عرب به این میگن جدل. این معنای لغتش. اما در مورد معنای اصطلاحیش میفهمند که جدل همون صناعتی که اونجا تعریف کردیم، لذا همون بحثایی که تو اول برهان راجع به ساعت صناعت گفتیم اینجا هم میاد. چی گفتیم اونجا؟ جنندیات صناعت به چه معنا بود؟ خب دیگه یکیش این بود دیگه. آقای شهر
محمود ظفر
سه چهار تا گفته بود تو بود
بس علمیش بود عملیش بود
علمیش بود عملیش بود
بود تو بود که ملکه علمی نافه
ملکه نافه. خب آقای ماهی چند تا بود صنعت اصطلاحش؟
صنعت اولش دو تا کردن، گفتن یا خود علم به اینه یا به کار بردن و استعمال اینه. بعد حالا تو حالا اینجوری که کتاب توسته بود، بعد همون حیث به کار بردن و استعمالش رو باید میکنن در دو جاست، یا علمیه یا غیر علمیه. یعنی الان آره
استعمالش جور علمی و غیر علمیه،
یعنی خود یه اعتبار
ها
به سه اعتبار
بسته میکنیم،
هر اعتبار میتونه
منطقی
باشه
نباشه.
خب
بگو بسم الله بلد بگو دیگه تجوری
بلیشه
بعد همین دیگه. بعد آخرش هم میگن از مباحث علمی نافع، یعنی آخرش هم یه عبارت داشتن
خب کلی بحث کردیم خودمون یادتون نیست؟ آره نه
مثال
که زدن مثلا خلیاتو مثلا یا علمیش کردن عملی بحث، همون عملی هم اومدن
گفتن
دو قسم شده،
اما بعد
غیر علمی و علمی. بعد چند ما بحث کردیم اونجا، گفتیم بابا یه بار بحث از اینها رو میگن، یعنی اما قواعد جدل نمیدونم، مسائلی که مربوط به برهانه، مسائلی که مربوط به مقالطه است، بحث علمی از اینها اطلاق صناعت میشه. درست شد که اصطلاح منطقی که اینجا داریم بحث می‌کنیم اینه، وقتی میگیم صناعت الجدل یعنی یه بخشی از منطق که به بحث و گفتگو در مورد جدل می‌پردازه. مثلا یکیش دیگه چی بود گفتیم که بحثشو ولش کن بریم سر استعمال. وقتی میریم سر استعمال دو وجه داشت، یه بار گفتیم که خود نفس استعمال، نفس استعمال بهش اطلاق صناعت میشه. تو منطق دو تعبیر چی میآوردیم؟ تعبیر فکر مصدری می آوردیم. درست شد؟ جدل مصدری، یعنی من همین الان یه عملی، یه فعلی دارم انجام میدم به اسم جدل، یه عملی دارم انجام میدم به اسم بر. یه بارم گفتیم که به اسم مصدری این اطلاق میشه، یعنی اون ماحصل عمل من، معلوماتی که در اثر جدل رو نمیدونم برهان و اینا تو ذهن من حاضر شد، به اون اسم مصدریش اطلاق جدل میشه. گفتیم به همه این ستا اصطلاح تو منطق قابل بحث، هم صناعت معنی بحث نظری از این خلاصه صناعت، هم معنی استعمال معنای مصدریش که حالا باید با سیستم موضوع خودمون بریم جدا، یعنی با غایت بریم معنای مصدری راحت تر صدق میکنه، با موضوع بریم صدق نمیکنه. حالا دیگه چیدیم تو کارگاه های بحثایی رو واسطون. اگه با حس وجود ذهنی بریم، فقط اسم مصدری داخل در بحث ما هست، معنای اسم مصدری که ماحصل خلاص فکر ما ابزاریم. به هر حال
با غایت هم که بریم تو ترش میگن افهام خاص،
نه غایت اون، نه غایت منطق، غایت منطق افهام خاص مد نظر نیست. فعلا
غایت صنعت مورد نظر شده دیگه.
چی رو؟
مثلا دو دیگه طبیبی که مثلا یه نفر رو مورد کنه، حالا یه بار یه داروی دو داروی نقض هم میره، دو تا داروی این هم میره، نمیدونم این کار به این سیستم نداره، مهم هدفشه.
بله
شفا دادن مریضه. یه مورد افهام خاص مد دیگه، حالا این روشش که دیگه
نه، حالا میخوام باشه، حالا میخوام بگیم تو منطقی بحث ما سر چی بود؟ خواهیت من مزفر رو بگیر بیا جلو، قسمت ذهن از خطا. درست شد؟ حالا توی بحث جدل اینا قابل تطبیق هست، خودش یه بحث مفصلی میخواد که خواهیتی که من مزفر اونجا گفت قسمت ذهن از خطای در اندیشه، حالا خطای در اندیشه با سیستم خودشون که جدل اینجوری داره مطرح میکنه جور در میاد، یا فقط تو بحث برهان و مقالطه باید کار کنه دیگه ایشون سیستمن، که بعد اعتراض میکنه به مشکوک ها شما چرا جدل خطاب شده رو بحث نکردید. خود این یه بحثیه با توجه به اینکه مشهورات هم میگفت صدق و کذب ندارن. ببینید اینا همش گداها. خب حالا ببینید مشهور محموده
میتونه باشه، میتونیم قبول کنیم
که جدل فقط
ببینیم
شما یه چیزایی میگیم دیگه، یه خورده جا باز بشه، یعنی کدای ذهنی برای فکر کردن یا سیستم من مأمور مظفر الان بحث جدل رو میتونه مطرح کنه با غایت یا نمیتونه بکنه. اگه میکنه چجور میتونه. حالا میخواد تو روش پیاده کنید، باشه تو روش پیاده کنید، انطباقش بدید به افهام خاص، مشکلی نداره، میشه جورش کرد. اما دیگه اسمت زن از خطا نیست، دقت کن. خب
قبول کردیم که جدلی ما یه قبول کردیم که جدل ما به حق نمیرسونه.
حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. رسوندم باز حالا غایتون نیست بابا، غایتون نیست، غایت معرفت حقایق کونیه نیست تو جدل. خب برحال حالا این صناعت جدالی که اینجا دارم بحث میکنم، گفتیم با همه این سه جدال بعد دوباره همین نکات رو توضیح میدم، بعد گاهن به نفس استعمال به کار میره، گاهن به بحث نظری از این استعمال به کار میره، گاهن هم به همون ملکه که تو برهان هم میگفتن. و بعد در اثر استعمالات متکرر بالاخره یه شخص ملکه خلاص این صناعت رو تحصیل میکنه، به اون ملکه هم اطلاق صناعت میشه، لذا به مثلا فلان شخص میگن جدلی و امثال اینها. پس این اصطلاح اول. اصطلاح دومی که باز جای کار داره ها، جای کارش هم کجاست؟ همون کدی که اول برهان داده بودم بهتون، برید تقسیم دیگه صناعات رو پیدا کنید، تقسیم صناعی دیگری که مطرح کردم، دو سه تا تقسیم صناعی مطرح کردم، اشارات هم ببین ببین چی میشه. هست هست مطمئن میشه
کجا؟
چه؟ کتاب های منطق فراج الال متولات. خب تقسیم صناعی دیگری که واسه صناعات گفتن لحاظ بکنید. چه؟ هست میگم تو کتاب هست، فقط گشتم میخواد پیدا کنید. ما بعد نور کارتون رو راحت کرده دیگه، سرچ میزنید اونجا. خب از ثانی کلمه تو چند؟ خب نر نر از ثانی کلمه تو الوز. دومی اصطلاحی که اینجا دارم توضیح میدن بحث وزن. ببینید در بحث وزن دو تا اصطلاح باز مشترک لفظی هست اینجا. اول حالا بعد ببینیم شاید درستی معنی میشکن. ابتدا یه مشترک لفظیشون درست میکنم، میگم وزن تو بحث جدل دو تا اصطلاح داره. یه اصطلاح وزن تو جدل همون مطلوب با برهان خودمونه. با برهان چی میگفتیم؟ میگفتیم به نتیجه قبل از اثبات، قبل از اقامه برهان میگن مطلوب، درست شد؟ بعد از اقامه برهان به همون مطلوب میگفتن نتیجه دیگه. حالا ایشون میفهمن که وزن توی جدل یه اصطلاحش اینه، یعنی اون مطلوبی که ما میخواییم با جدل بهش برسیم. دقت کردیم؟ آره. یا نفیش کنیم یا اثباتش کنیم دیگه، به هر حال این رو بهش میگن وزن. پس وزن مرادف میشه با مطلوب با و برهان.
اشتباه نیست که این اگه سوال موجود جلو بگی من الان سوالم با این دیدنم جلو میگه من
خواسته تعمیم بده که تو زن چیز نشه دیگه، قفل نشه فقط به سمت سوالی هم موجود. عبارت های مقدار شلوغ میشه، عبارت های مقدار شلوغ میشه، قبول ده. اما تعمیمش جلوگیری از مغالطه چیزو میکنن، خاطبو میکنن. این یه اصطلاح. اصطلاح دوم میگه در مورد وزن مطرح میکنن، میفهمند که وزن اینو مغالطه توضیح داده بود مفصل، گفتن که وزن چیه؟ وزن اون اعتقادی است که حالا یا واقعا یعنی اون قضیه و اون گزاریه که یا واقعا بهش اعتقاد داریم و به خاطر اعتقادی که به این گزاره داریم داریم جدل میکنیم، حالا یا دفاع میکنیم یا حمله به خاطر حفظ یک اعتقادی، حالا به هر حال جدلن یا داریم حمله میکنیم به طرف مخالف یا داریم دفاع میکنیم از این اعتقادم. یک بار نه، این گزاره گزاریه که ما بهش اعتقاد نداریم، فقط به خاطر جریان بس التزام عملی بهش پیدا کردیم، نه التزام علمی. دقت کردیم؟ چون التزام عملی بهش پیدا کردیم فعلا سعی داریم حفظش کنیم به هر نحوی، چون در افهام خصم ما دخیله، ما میخواییم با این گزاره بعداً کار کنیم و این خلاص افهام خاص ازش استفاده کنیم. لذا مرحوم مظفر این تعبیر رو دارن که وضع رأی معتقدون به یا رأی ملتزمون به هست. بله بله، این هر دو طرف داره، هم مجیب هم صاحب میتونه باشه.
این حال که یکی صاحب یکی مجیب، اگه عوض بشه و فرضاً تغییر کنه ایشونه، در این حال فرض بشه بشه لازم باشه
مشکل نداره.
نه آخه یکی ملتزم
بگرمی هر دو یکی نیست، دو تاست. خب باشه هر دو تا میشه دیگه، دو تا وزن دارن، یه وزن که دیگه نیست.
خب
یکی ملتزم
بگرمی
یکی غیر ملتزم بگرمی، چرا جفتش هم ملتزم بگرمی باشه اشکال داره؟
وزنی هم دیگه نمیدونن که مسلمه.
چرا نمیدونن؟ مشکلی داره؟
چیز
دوام میشه؟ نه بابا اون توصیه هاست، وسایل رو خاطی نگو فعلا. حالا بریم
چون نداریم، بعضی دقیقا نمیدونم که آقا خب این اثبات کنیم
بدونن هم مشکلی نداره، بدونن اشکالی نداره، نهایت نگه نه تا همه آم آم میشم. الان واقعا توی بحث شیعه و سنی شما وضع هم دیگر نمیدونید؟
میخوایم تهش میرسیم یه چیزی بسیزیم سر هم.
نه بابا خیلی از اوقات نمیگم همیشه اینجوریه، نه نمیشه، نمیگم همیشه اینجوریه که علم داریم، منطقه علم هم داشته باشیم اشکال نداره، اتفاقا علم داره که داره دفاع میکنه دیگه. یعنی تشخیص داده، حد زده یا تشخیص داده به نحوه، حالا میخواد دفاع بچینه واسش. توصیه ها رو فعلا نیار، بریم میشیم. میرسیم به همینا جلوتر میگن دیگه. پس آقا یه رأی متقدم به یا رأی ملتزم به هم بس اصطلاح وضع بهش اطلاق میشه. تا اینجا مشترک لفظی شد. پس اون گزاره‌ای که در مقام دفاعیم یا در حالا میخوایم حفظش کنیم به هر حال دیگه، یا معتقد ماست یا ملتزم شدیم بهش فعلا. یکی هم که وضع ونی مطلوب. خب حالا اگه بخوایم یه خورده اشتراک لفظیشو به هم بزنیم، اگر بخوایم اشتراک لفظیشو به هم بزنیم، خود همون وضع به معنی مطلوب ما میشه چی؟ میشه جزء همین وضع به معنی معتقدون به یا ملتزمون به ما. طبعا که دیگه رابطه عام و خاصی بینشون درست میشه که دیگه حالا ببینیم چی میشه. نه 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 نه، هر دوی اینها با مطلوب وزن معنی مطلوب
متقابل
هم میتونه باشه، چه اشکال داره؟
ملتزم به
که نه هیچ مشکلی نداره. همون ملتزم به رو من میخوام اثبات کنم، مشکلی داره؟ به غایتی هرچ فعلا جدلا مراعن میخوام یه چیزی که خودم فهمیدم غلطه رو میخوام بذارم گردن طرف مقابل، چه اشکال داره؟ مشکلی نیست. حالا ببین ملتزم به عام، التزام علمی و عملی عام، بعد التزام علمی اخصش که معتقدون به، مطلوبم که هر دوی اینا میتونه باشه، هم میتونه ملتزم به باشه هم میتونه معتقدون به.
تو جدل اشکال نداره؟ آدم به چیزی که اعتقاد داره ملتزم
نباشه؟ نه هیچ مشکلی نداره،
چون دقیقا اون طرف التزام به چیزی که
هیچ نفی و اثباتن مشکلی نداره، چون اصلا حق و حق مد نظر نیست. هر بلای سرش میارید بیاد اونجا، هر چقدر گفتیم تو ریل واقع و اینجا میگه تو ریل واقع نرید، خطرناک. خب پس بحث بعدی که مطرحم این مصطلحات توضیح دادن، دو تا اصطلاح دیگه، جدل و وضع. حالا اینجا رو بخونیم بعد بریم بحث بعدی دیگه. مفهومی مصطلحات از صنعت، صنعت که کل صنعت مصطلحات خاصتون به برای این صنعت مثل هر صنعت دیگه اصطلاحات خاصی هست. این صنعتی که اینجا داره میگه همین بحث نظریه ها، یعنی بحث منطقی از جدل، یه اصطلاحاتی داره. و الان نذکر بعضها فی المقدمه للحاجت فعلا، الان در مقدمه بس بعضیاشو ذکر میکنیم چون نیاز داریم بعدن بش. و نرجع الباقی الا موازه، بعد امید داریم که باقی رو در خلاصه جای خودش بهش رسیدگی کنیم. الاول کلمه الجدل. ان الجدل لغتا هو اللدد و اللجاج. جدل در لغت لدد و لجاج، لجد یعنی خصومت، لدد و لجاج لجبازی، بالکلام در کلام، مقارنن غالبا استعمال الحیلت الخارجه احیانا عن العدل و الانصاف، که غالبا با استعمال خلاصه حیله خارجی همراهه که احیانا از عدل و انصاف هم خلاصه خارج. بعضیشون یه استظهاری میکنن میگه به خاطر اینکه از عدل و انصاف بیرونه، لذا نهت شریعت الاسلامی عن المجادله، از مجادله و مراء و اینها شریعت اسلامی نهی کرده. یه فلسفه احکام خواسته بگه دیگه، استظهار میکنن به خاطر این خلاصه خروج از عدل و انصاف شریعت اسلامی نهی میکنه از این. لا سیما فی الحج و الاعتکاف، به ویژه در حج و اعتکاف که بحث فقهی مفصلی هست، حالا اینو تو حج و اعتکاف مبتلن یا نه فقط حرامن، به ابطال اعتکاف و حج منجر نمیشه. غالبا اینو میگن، میگن اینا حرمت فعلی دارن ولی حرمت وضعی ندارن، یعنی باعث ابطال حج و اعتکاف نمیشه. بله خب چرا اینجوریه؟ به خاطر اون وچه قالبیش ها، و الا جدل در جادل هم بلتی احسن اینجا هم هست، یعنی به خاطر وچه قالبیش از این صور خلاصه قالبیش که از عدل و انصاف خارجه نهی شده، از غیرش نهی نداریم، چون امر داریم، جادل هم بلتی احسن داریم، جمع بین این دوتا عدل راحت. بهران وقد نقل مناطقت عرب هذه الكلمه و استعملوها في الصناعه التي نحن بصددها. تو این عبارت نمیدونم حالا چقدر میشه دقت به خرج داد، ولی واقعا محمود اول این دقت خلاص اصولی رو تو این عبارت داشته که بهش گیر بدیم یا نه همینجوری گفته رفته. منقول یادتونه؟ منقول چی بود؟ منقول
نقل شده یا دیگه جدیدی مثلا سلات.
خب
سلات یه معنی سابقه داشته، الان لاحق اومده اون معنی سابقه دیگه کانه مثل سلات.
نه میدونم حالا جامعش چی بود؟ قبل از این مرحله. با حقیقت و مجاز چه فرقی داشت؟
گفتیم در معنی حقیقیش به کار می‌بریم، یه معنیه که وضعی اومده از وضع سابق، تو معنی دوم هم معنی حقیقیه، یعنی مجاز نشد.
آها، پس در هر دو وضع شده، در هر دو وضع شده، درست شد. فقط سبق و لوغ بین وضع ها هست و ایجاد مناسبت و امثال، درست شد. چی رو؟ نه نه، تعیونی هم میتونه باشه، مشکلی نداره. همونجا تو منقول تعیونی بحث کردیم دیگه، تعیونی میتونه باشه. متو بحث در اینه که اگر شما باید گفتی که وقت نقل مناطق العرب، مناطق عرب نقل کردن، خب نقل کردن یعنی چی؟ یعنی وضع کردن دیگه. وقت نقلو نقل مناطق العرب حاضر کلمه مناطق عرب، وقتی نقل میکنن این رو، اگه منقول اصطلاحی خودمون مد نظر باشه، یعنی وضع کردن، درست شد؟ اون وقتی قید بعدیش که واستعملوها فی الصناعت التي نحن بصددها، این استعمال الان بازگشت به عقبه، یعنی دوباره برگشتن سر حقیقت و مجاز. دقیقا چی دارم میگم؟
تفسیرش
گفتم دیگه، گفتم شاید دقت اینجوری نداشته باشه، میدونم نه بس تعیونی نه، چون بالاخره یکی از دیگه نقل کرده ابتداعا بس تعیونی کرده دیگه،
نمیشه مجاز
چیش؟ همونو میگم، میگم اگه دقت و اصولیشو داشته باشه دیگه، یعنی منقول رو قصد کرده باشه، اگه منقول رو قصد کرده باشه که آقا مناطق عرب منقولش واضحش مشخصه، ناقلش مشخصه، وقتی ناقل مشخص شد دیگه نقل میشه تعیینی دیگه. فقط نقل مناطق العرب حاضر کلمه، این کلمه رو از خلاصه معنای لغویش نقل دادن به این معنای اصطلاحیش، یعنی وضعش کردن، بعد دیگه استعمالی خورده، آره یه جوریه، استعملو ها فی الصناعت التي نحن بصددها، استعمال کردن در این صناعتی که ما در صددش، ولتی تسمى بالیونانیه توبیقا، این صناعت جدل رو تو اصطلاح یونانیش بهش میگن توبیقا، و هذه لفظه الجدل، فهمید که این لفظ جدل انسب الالفاظ العربیه الى معنا هذا الصناعه، یعنی اصطلاح لغوی جدل خیلی مناسبت داره با اصطلاح با معنای اصطلاحیش، دقت کردید؟ چون مناسبتش خیلی زیاده، ایشون میفهمند که ما الفاظ دیگه‌ای رو که الان داره به کار میره رو نمیپسندیم، مناظره و محاوره و نمیدونم مباحثه و اینا، خیلی اون رسوننده غایت جدل، گفتم اون تقسیم ثنائیه اینا نیست، و غایت جدل افاق خاص فقط با همین تعبیر جدل میرسونه. هذه لفظه الجدل انسب الالفاظ العربيه الى معنى هذا الصناعه، مناسب ترین لفظ عربیه به معنای این صناعت، الا ما سیاتی توضیح المقصود به، بنابراین تعریفی که میکنیم، حتی من مثل لفظ المناظره و المخاوره و المباحثه، و ان كانت كل واحده منها تناسب هذا الصناعه في الجمله، هرچند اینا همشون یه مناسبت اجمالی دارن با غایت جدل، اما به هر حال جدل یه چیز دیگه است دیگه.
قایت اصلی جدل ها که افهام خصم گرفتن هر موزه
چی گرفت؟
قایت اصلیش
میاد الان بچه الهاجر ببینه، من پایم میگه خودش
قایت اصلیش اونجا قایت رو بیان کردن، قایت سوم چهارم بود افهام خصم
کجا؟ نه مو اول که صناعت رو اجمالا توضیح میدادن گفتن افهام خصم، الان جلوتر هم میاد رو ببینه. کم استعملت کلمت المناظره فی هذا الصناعه، همونطور که استعمال شده کلمه مناظره در این صناعت، فقیل آداب المناظره، این عنوان خودشون رو میخوان توضیح بدن که ما گفتیم آداب المناظره، ولی به هر حال جدل یه چیز دیگه، و الفت بعض المتون به هذا الاسم، هرچند یه متونی هم به این اسم یعنی مناظره تألیف شده، فقط یطلقون لفظ الجدل، یطلقونه دیگه، فقط یطلقون لفظ جدل ایضا الا نفس استعمال صناعت، اون منطقی ها گاهن اطلاق میکنن لفظ جدل رو بر نفس استعمال این صناعت، کما اطلقوه الا ملکت استعمال، همونطور که بر ملکش هم اطلاق میکنن، فیوریدون بهی هین ازن القول المؤلف من المشهورات او المسلمات الملزم للغیر و الجاری الا قواعد صناعت، همون گیره همیشگی و پیوسته ما هست که قول یعنی چی؟ قول دوباره رفت لفظ معنای لغوی که گفته بودید و لدت و لجاد فی الخصومت بالکلام که میگید انسب معانی هم هست، اینجا هم هست، باز از حیث منطقی رفتید بیرون، رفتید تو وجود لفظی گیر کردید، یا نه دارید سر وجود ذهنی قول به معنی اعتقاد که تو قیاس گفته بودیم دارید کار میکنید. پس اراده میکنن از این ملک استعمال و اینها، ببخشید از این نفس استعمال، قولی رو که تألیف شده از مشهورات یا مسلمات که الملزم للغیر، الزام کننده غیره، الزام یعنی همون چی میگن به خاک مالیدن بینی، الملزم للغیر و الجاری علی قواعد صناعه، جا
جاری بر قواعد صناعت جدلی که میاد. لقد یقال ایزن، لقد یقال له ایزن القیاس الجدلی، بهش قیاس جدلی هم میگن به معنی اسم استریش. اول حجت الجدلی، حجت جدلی هم بهش میگن، قول جدلی هم بهش میگن. اما مستعمل الصناعه فیقال له مجادل و جدلی، استعمال کننده هم مجادل یا جدلی. اصانی کلمت الوز و یراد به ها هنا الرأی معتقد به اول ملتزم به. کلمه وزه که اراده شده ازش در این اصطلاح در جدل به خلاف خطابی که اصطلاح دیگه ای داره، کلمه وز در جدل این ازش قصد شده که رأی معتقد به یا ملتزم به. کل مذاهب و الملل و النحل و الادیان و الاراء سیاسیت و الاجتماعیت و العلمیه و ما الی ذلک، مثل مذاهب و ملل و نهل، ادیان، آراء سیاسی و اجتماعی و علمی، که اینا همشون به هر حال آراء و اعتقاداتی دارن که بهش التزام علمی دارن. یه دونه هم آراء و اعتقاداتیه که از باب حالا بحث و فعلا هدف ما رو تعمیم میکنه، التزام عملی بهش پیدا کردن. بل انسان کما یعتنق الرأیه و یدافع لأنه عقیدته قد یعتنقه لغرض آخر فیتعصب له و یلتزمه و این لم یکن عقیدتن له. میگه همونطور که انسان از عقیده خودش دفاع میکنه، که خیلی از انسان از عقیده خودشون هم دفاع نمیکنن، مثل دوران سیاه اصلاحات. بعد الان چی شده؟ الان میگه که بعضی از چیزهایی هم که اعتقاد بهش ندارند رو هم دفاع میکنه، پلورالیسم و نمیدونم چه چرت و پرت. و کل من هما و این لم یکن عقیدتن له فرعی علی قسمه. چی رو؟ نه میگم اگه نداشته باشن هم به خاطر جبه فعلا دو تا کف بذارم واسمون و اینا یه چیزا شد بدایی میگفتی کلی ها خونده داشتیم که اعتقاد نداشتن ولی میگفتن. خب بلا و این لم یکن عقیدتان فر رأی و علا قسمه. پس رأی بر دو قسمه، یه رأی معتقدون بهه، یه رأی ملتزمون به، که میگم با یه اصطلاح التزام میشه اعم دیگه، التزام علمی عملی که مطرح کنید اعم میشه التزام. و کل من هما یتعلق بهی غرض الجدلی لإثباتی او نقضه، غرض جدلی به هر کدوم از اینا تعلق میگیره، یا به خاطر اثباتش یا به خاطر نقضش به. فراد اهل هذه الصناعه ان يعبروا عن القسمين بكلمه واحده جامعه، خواستن به خاطر اینکه دیگه اصطلاح چی میگن عامی درست کنن و از اشتراک لفظی و هی تفصیلا اینجوری جلوگیری کنن، یه اصطلاح عامی وضع کردن واسش بهش گفتن وضع. فاستعملوا كلمه الوضع اختصارا، به خاطر اختصار کلمه وضع رو به کار بردن. و یریدون بهی مطلق الرأی، اراده میکنن از این کلمه وضع مطلق رأی و رأیی که ملتزمه، حالا سواء اکان معتقدا به املا. اینجا نشون دادن که التزام اهم از اعتقاده. کما قد یسمون ایضا نتیجه القیاس فی الجدل، همونطور که گاهن نتیجه قیاس در جدل رو هم وضع میگن، اینم باز اشتراک لفظیش. و هی التی تسمى فی البرهان مطلوبا، همون چیزی که ما در برهان بهش میگفتیم مطلوب، بعد از اثبات بهش میگفتیم نتیجه، اینجا بهش میگیم وضع. و علی هذا یکون معنا الوضع قریبا من معنا الدعوا، پس معنای وضع قریب از معنای مدعاست. درست شد؟ ادعایی که میخوایم مطرحش کنیم، التی یراد اثباتها او ابطالها، که اثباتش یا ابطالش اراده میشه.
بعد اثبات یا ابطال میشه چی؟
همونه، جفتش وضع میگن دیگه.
خب اونجا به مطلوب
اونجا جهل کرده بودن، جهل اصطلاح کرده بودن دوتا، اینجا نه، اینجا همه رو وضع میگن که گفتیم با همون تعبیر قبلیش هم مشترک معنوی پیدا کنی، یعنی اون مخصوصی وجد. خب حالا اینا گذرد، نکته بهتری که حالا دقیقتری که تو این بحثش همین وجه الحاجه چیه؟ پیچش میگن بعض وجه الحاجه هست، تو وجه الحاجه باز ایشون میخوان ایشون بدن که ما همچنان به حرف اول منطقمون که غایت بود استوار، موضوع اینا خیلی مهم نیست واسم، وجه الحاجه فعلا اهمیتش بیشتره. تو وجه الحاجه میان توضیح میدن که آقا بالاخره انسان از این جهت که اجتماعیه به هر حال نیاز داره که بعضیا رو هم طیف خودش بکنه، هم فکر خودش بکنه، به خاطر احتیاجات اقلایی و بشری خودش. کامل دقت کنید تعابیرها، حق و باطل و نمیدونم مطابقت با واقع و بحثای نظری و اینا هیچ نیست، همش گرایشیه، یعنی همش عملیه، عقل عملی دیگه. تو وهمیات ترکوندیم اینا رو ها، نمیدونم نیاید انصافا نامردی دارید میکنه. برای چون انسان برای همچین حسی داره و حس خلاصه گرایشیش نیاز داره، نیاز حاجت داره به این که، نیاز داره به این که، غایت و اقلایی داره به این که چیکار کنه این افراد جامعه خودش رو همطیف و همفکر خودش بکنه، لذایشون میفهمن که نیاز داره به خلاصه استدلال و چی میگن بحث و گفتگو و امثال اینها، انتقال بده افکار خودشو به دیگران تا بتونه هم طیفشون
بسید. هم میگوید مقالایش اینطوریتون یعنی قدیم از اصلا شروع منطق شروع این
هم
شروع این چیزا داد همین نظرشون شروع
این خب
سید هم باید مقالایش نظری هم هست
چی؟ کجا؟
هم
جدل
جدل امثال زدن
نه میگیم دقیقی نیست باشه، حالا بریم جلو توضیح همه رو توضیح بینیم چشم میرسه تفصیلا میرسیم میگم الان چشم بزرد این اسباب بخونیم بعد میان توضیح میدن که آره به هر حال نیاز داره به این که گفتگو کنه و بحث کنه و اینها و بتونه تأیید کنن، یعنی بتونه چی میگن همطیف کنه افراد مختلف جامعه رو، لذا نیاز داره به این که استدلال کنه و بحث کنه و گفتگو. حالا میگه برای این بحث و گفتگو و اینها یه بار میتونه بیاد همون حس نظری که شما گفتید رو پیاده کنه، یعنی بیاد بگه آقا ما مثلا به خاطر اینکه حق اینجوریه اینجوری باید فکر بکنیم، مثلا که بیاد برهان مطرح کنه دیگه با همون سیر علیت و نمیدونم ذاتیت و ضرورت و نه بیاد مطرح کنه که آقا این اینجوریه حق اینه و غیر این نیست. منتها شما فهمن که غالبا این مشکله، نمیگیم محاله اما مشکل، این نشون میده که یه مقدار شروط مقدمات برهان رو اومدن تو فضاش که میگن مشکل. اگه بسته باها میرفتن میگفتن باها از برهان لدن میان توضیح میدن که آره برهان به هر حال نمیشه اقامه کرد غالبا، لذا نیاز داریم به همین بحث جدل و خطابه و شعر و امثال اینها که ایشون میگن که توی جدل و خطابه و شعر بهترینش جدله، که حالا توضیح میدن چرا.
اسمت خطای از ذهن اینجا مطرح نمیشه؟
هیچ
اصلا چون مشکله اما ما میخواییم از خطا مسئول بمونیم میایم رو میاریم به جدل، برهان که نمیتونیم استفاده کنیم
خب
میام از جدل استفاده.
خب جدل یعنی اسمت خطا توی میده
استاد
نمیده، خب
همون چیزی که مد نظرشون با برهان چون برهان مشکله میان اونا در قالب جدل مطرح
میکنن، اشکال نداره مطرح بکنن اما جدل اسمت خطا نمیده. ببین خود معموزفر گفت ان للعلوم الحقیقیه التي لا یراد بها الا الحق السرا لا سبیل لها الا سبیل الله، سطر اول برهان بود درست شد؟ میخواید ذهن منطلق بر واقع بشه باید با برهان برید، حالا وقتی شما داری انتقال میدی با برهان نمیتونی انتقال بدی درست شد؟ با جدل داری انتقال میدی. خب بنده خدا اسمت ذهن از خطا داره روی دلیل واقع نرفتی دیگه، با ذاتیت و ضرورت و علیت و اینا نرفتی
گرچه به واقعا
برسی یقین به مرخص نیست. چرا؟ چون مستبر علت خاصت الموجبت له نیست. چون چرا؟ چون یمکن زواله. چرا؟ چون یمکن نقضه. حالا؟
تبیین جدل بالاخره هم نداشت
شدی عملی. عملیه. فعلا عملی. عمل اسباب دائیه. بعدشون توضیح میدن که چرا برهان نمیشه پیاده کرد. علت این که برهان نمیشه پیاده کرد چی؟ 4 تا وجه توضیح میدن که حالا باز خودتون فکر کنید ببینید 4 تا واقعا 4 تا است بیشتره کمتره اینا رو تعاملی بکنید روش. فعلا این 4 تا رو مطرح میکنم. و من اولین مورد اینه که اینو ما تو خلاصه علیت مفصل یه توضیح دادیم، خود محمود ظفر هم تعابیری داشت که آقا در هر مسئله حق واحده، وقتی در هر مسئله حق واحده خب قطعا یکی از طرفین متخاصم دارن برهان به کار میبرند. چرا؟ چون حق واحد، طرف دیگه قطعا داره غیر برهان داره استعمال میکنه دیگه، جدل میکنه و امثاله
یا
مغالطه حتی دقیق کردیم. لذا وقتی میفهمند که ما در اختلافات و نزاهای بین مردم مشاهده میکنیم که بالاخره اختلاف در اقوال هستش، این اختلاف در اقوال نشوندنده اینه که قطعا یکی از اینها برهانی نیست. اینجوری معنا کنید ها، قطعا یکی از اینا برهانی نیست. حالا ممکنه چی؟ ممکنه یکیش برهانی باشه یکیش جدلی، ممکنه هر دو جدلی باشن هر دو مغالطی باشه با همسال. منتها ترجمه عبارتشون اینه، منتها یه بچه دیگه هم هست اون میگه هر دو برهانی باشه منتها نزاع دیگه نزاع حقیقی نباشه، نزاع نزاع لفظی آفه. خیلی از نزاهایی که ما تو بحثای کلامی و نمیدونم فلسفی و اینا داریم بعضیش این شکلی، یعنی واقعا صورت مسئله وقتی تصویر نشده هر دوشون یه چیز دارن میگن
منتها این اصطلاحات و اینا اشتراک لفظی داره گولمون میزنه. دقت کردید؟ در مغالطه افتادیم، اما در مغالطه مقدمات، نه مغالطه در نتیجه. دقت کردید؟ به هر حال پس یه بچش ایشون وقتی میفهمند که در طرفین نزاع ما میدونیم که قطعا یکی از اینها فقط میتونه برهانی باشه، لذا قطعا طرف مقابل داره جدل میکنه، ولو لا علت تعیین. من نمیدونم کدومی که برهانه، مثلا اطلاع ندارم که کدومی که از اینا برهانه، ولی یقین پیدا میکنم که چیه، چون حق واحده پس برهان واحده، پس یه دونه اصول موضوع داریم، اونی که پر اسم دینی باطل، پر اسم بخشید در معرفت. خب با اون پیش فرض حق واحده پس برهان واحده، پس قطعا یکی از اینا دارن جدل میکنن.
یعنی چه به هر از دو برهان رسید؟
نتی توضیح دادیم اونجا دیگه بابا، کل علت طاقه علل اربعه نامه یقین به معنی از ذاتیت. خب این بچه هم دومی صورتی که باز پنام میکنن ایشون، باز نکته قشنگیه و اونه که عوام یعنی عموم مردم برهان پذیر نیست. علاوه بر اینکه برهان پذیر نیست، خیلی از اوقات برهان ستیز هم هست، یعنی این ورش هم داریم.
چون نمیفهمه
جا؟ آفرین. چرا؟ چون الناس اعدا و ما جهل. خب شو وقتی میفهمند که ما در بحثای جدلی نیاز داریم که جمهور هم طیف خودمون بکنیم، عوام هم طیف خودمون بکنیم، توی محله میخوان انتخابات برگزار کنن، شورای نمیدونم ریش سفیدی کاندیدای چیزی، و عوام بعد انتخاب کنن منو دیگه. حالا خواص دو سه نفر مثلا به من رأی داد، حالا مگر اینکه رأی خواص باعث گرایش عوام بشه، گرایش عوام
سم
چه خب بگو دیگه. نه اصلا معلومه خود. لذا وقتی میفهمند که ما نیاز داریم که اینکه عوام هم طیف خودمون بکنیم، عوام معمولا برهان پذیر نیست، یعنی اصلا قابلیت درک مثلا مسائل برهانی و علیات و ضرورت و اینا رو خود نداره. به خاطر این میفهمند که بایستی اینا از جدل استفاده کنیم و امثالی. لذا تو جدل هم میان شرط میکنن که بایستی از مشورات استفاده کرد که عوام راحت قبول میکنن و اینا. تا اینجا این بحث عوام. سومین بحثی که مطرح میکنم و من که حالا تا اینجا ما فرض میگرفتیم که مطلب حقی مثلا هست، ما میخواییم اثباتش کنیم، عوام نمیفهمن، چون نمیفهمن ما پناه بریم به جدل. تو این سومی فرض برای اینه که حالا هر چیز حقی رو که ما نمیتونیم برهان بیاریم واسه، یعنی حتی خود من توان برهان ندارم، یعنی خودمون چی میگن مجادل توانایی دفاع برهانی از حق رو نداره. خب دفاع جدلی که میتونه بکنه مثلا حالا داشت سخت نمیدونم، اگه واقعا اثبات کنید که کلامی حق توانه برهان نداره دیگه باشه، اگه ردش باشه حل. پس انهو آره بچه سوم اینه که خود اون شخص توان اقامه برهان رو نداشته باشه. میمونه این چهارمیش. چهارمیش باز نکته قشنگی هست، نمیدونم حالا چقدر میشه روش کار کرد، و اون اینه که خود خواص هم نیاز به جدل دارد. یعنی مثلا عوامو ولش کن، خود خواص که تلقی برهان رو میتونن داشته باشن، اینها هم احتیاج به جدل دارن. این نکته لطیفی رو چند بار بهتون نقل کردم از علامه و آقای جوادی و ابصاری اینا، چند بار فکرم نقل کردم توی سیر بحثا، گفتیم که خلاصه و چکیده ای اسفار شد بدایه. چرا شد؟ علامه من گفتش که تمام اسفار برهانیاش ایناست، بقیهش جدل خطاب است. چکیده ای اسفار میشه بدایه، 4-5 نام خودم اضافه میکنم میشه نهایه، تمام شد. دقت کردی؟ خب چرا اینجوریه؟ چرا ملا صدر جدل داره میکنه؟ خب ملا صدر واسه عوام اسفار مینوشت، ملا صدر داشت واسه خواص اسفار مینوشت، حتی مشاعر هم که نوشته که غالبا برهانی و استدلالیه، میگه مشاعر رو ولش کن، مراجعه کنید به اسفار، اسفار کتب خلاصه چیز اسفار اربعه من کلی هم تعریف میکنه. یعنی از یه کتاب برهانی که ریز فقط حد وسط ریاضی وار چیده رفته جلو، مثل مبدا و معاد، مثل مشاعر، دقیق کرد، مثل شواهد، از اینا آدرس میده ها برید اسفار مراجعه کنید.
خب از فارک کمتر برهانیه که چرا میگه اونجا مراجعه کنید؟ به خاطر اینکه آقا خیلی از این آقایون یعنی خواص از علما که قابلیت تلقی فهم برهان هم داشتن، وهله اول استنکار میکنه نفس. دقیق کردی؟ چون یه سیستم جدیده، یه مبنای جدید داره ارائه میشه، نفس اون حیث گرایشیش ها، باز دقت کنید، نه حیث بینشیش. حیث بینشیش با حد وسط و برهان اینا حل میشه. منتها حیث گرایشی این خلاصه نفس حالت استبعاد داره، قبول نمیکنه. قبول نمی تو وهمیات مفصل کار کردیم اینا رو.
نفس بحث میکنه
آفرین. اولش تو مقدمش داد میزنه آه نفس اینجوریه، مراقب باشید، علت عملی داره، نظری داره، اینا رو قشنگ بحث میکنه دیگه. خب لذا فهمن که آره مبتدی در علوم، مبتدی در علوم یعنی همون شخصی که اولین بار داره با یک مسئله مواجه میشه، این بنده خدا توان فهمو داره، مبادی مسائل خیلی مشکل نیست واسش، اما یه حالت نفسانی استنکار، یه حس گرایش عملی نپذیرفتن درش هست که اینجا احتیاج داریم حتی جدال خطاب شعر هم به کار ببریم.
کجا همسایه جوادی که من مثلا همین از فرو 10 برابر خودم متعدش تحریر محل نزاع میکنم، این چه جوریه؟ یه برای چی؟ این برای همین تبیین سیستمه که
فیشش
درست بشه.
چیکار می‌کنه؟ تحریر محل نزاع.
همین جوادی جلد اول توی پنجره. فرق آجا مباحث کجا؟ خب 10 برابر خودمون مسئله اون تحریر محل نزاع داده گفته تا حلش
چیه؟ متوجه. ببین خب ببینید یه حیث تدریسی هست. اونم باید باز لحاظ کرد. آره وقتی آجا جوادی مثلا موزه تدریس از قرار میگیره، خب مجبوره قشنگ بس بده تحریر محل نزاع کنه. تو ذهن مخاطبش از خلاصه شلوغی و مغالطه و اینا جلوگیری بشه واسش، آره حیث تدریسیش اینجوری. اما بعضی جا مثلا میبینی حتی تو شروع هم این کارو میکنن، حالا مثلا درسای رحیق مفتون خب درس تدریس، اما بعضی از بزرگواران حتی تو شروع شعر یا حتی تعلیقه حاشیه میبینی قشنگ پرداخت کرده صورت مثلا توضیح داده و اینا ممکنه که همشون نقد جایی باشه، ما نمیفهمیم کجا رو میزنن. درکه یعنی مثلا یکی از شارحین بنده خدا یه چیزی گفته، این دو صد داره تغییر محل نزاع میکنه که اون شاره و جای خودش بکوبه. دقیقا که اینا هم هست، یعنی هم بود نظریش ممکنه باشه اما تو تدریس راست میگه بود عملیش بیشتر، یعنی همون گرایش. خب این چهارتا رو توضیح میدن و بعد میگن که به خاطر اینکه خلاصه این چهار وجه ما نمیذاره که برهان اقامه کنیم، باید بریم سراغ صناعات دیگه که توی صناعات دیگه بهترین صناعت واسه رسیدن به هدف همین بحث جدل هست. کنید جور تونتون بخونیم
چه
برهان
میشه جدل کنیم؟
برای؟ همین دیگه آره دیگه همین قسم آخر خواهی بیریم واقعا از من بچه هم حاجه الانجل بچه نیاز بچه ان الانسان لا يفك عن خلاف و منازعات بينه و بين غيره من ابناء جلدته. انسان معمولا خلاصه منفک نمیشه از خلاف و منازعه بین خودش و بین غیرش از ابناء جلدش. ابناء جلدش یعنی قوم و خویشش دیگه، هم نوعانش. فی عقائده و آرائه، در عقائد و من دینیت و سیاسیت و اجتماعیت و نحوها. فتتالف بالقياس الى كل وضع طائفتا، در مقایسه با هر وضعی دو تا طائفه تصویر میشه، تصویر اثباتیش ها و ثبوتیش کرده. طائفه تو تناصر رو یه طائفه یاری میکنندش و تو حافظ و علی و اخرى تورید و نقضه و حد و یه کسی میخواد حد میشه و ینجر و ذالک الى المناظره و الجدال فی الکلام. این به مناظره و مجادله در کلام تصریح میکنه که آه کلامی منطقه برمز. اما واقعیت اینه که کلامی نیست، مخصوصا با سیستم منطقی وجود ذهنی اگه بخوایم بریم جلو، جدل همون وصف وجود ذهنی اسم مستری که در ذهن حاصل میشه. نمود این در مناظره و انتقالش یه بچش کلامه، یه بچش کتابته، یه بچش حتی فعله، با فعل هم میشه جدل کرد. تو بحث‌های مفصل میخوام خودشون هم میگن فیلتمس کل فریقن الدلیل و الحجة لتأیید وجهة نظره و افهام خصمی امام الجمهور. پس نیازمنده، یعنی طلب میکنه هر گروهی دلیل و حجتی رو که افهام بکنه طرف مقابل خودش در مقابل جمهور. ول برهان و سبیل قویم مضمون و لتحصیل المطلوب. برهان یه راه خیلی قویم به تعبیر قرآن حکمت، که اونجا ذیل تفسیر مفصل بحث کردیم که حکمت فقط همینه یا جای دیگه هم تطبیق میکنه، که گفتیم یکی از مصادیقش برهانه با شروطش، یعنی ذاتیت و علیت و این بحث.
که من یوتل حکمه فقط اوتی خیرن کثیره، یکی از وجوهش برهانه و الا شهود و نمیدونم خیلی حکمت های دیگه هست که
مثلا عجب غریب
خب
این هم گیده باشه غریب و نفس و واقعیتش بود چه همش غالبا هم داره چرفتی به قرآن و واقعیت به نفع نداره.
بعضی اش دروغ عرفانیه بله، خیلی از اینها حتی خود اصفار بله خود اصفار هم همین ویژگی رو داشت، یعنی هنر ملا صدر همین بود که اول عرفانیات خودش رو تکمیل کرد بعد همونا رو تونست برهانی بکنه و که یعنی بعد از شهود حالا به تعبیر خودش دیگه مکاشفتان عرشی گردیم صرف مکاشفش واسه ما هیچی، واسه ما هیچی مگه اینکه برهانی بکنه واسه ما.
مثلا این حسن داده چی یا جوابی چی اونم چی
اگه بتونم برهانی کنم واسه ما چه رفت نهایت میشه زن میگه خیلی بهتره کنه مثلا اطمینان کنیم با جوادی و پس این زن نیست که جوادی مکاشفه کرده برای ما زن نیه دیگه مگه اینکه بتونه برهانی کنه اثبات کنه واسه ما
دیگه مکاشفه واسه جوری برهانی
بابا چا
مکاشفه
اگه بشه دیگه
چجوری میشه
با همین شروط و مقدمات برهان یعنی فهم نظریش با این شروط و مقدمات برهان ذاتیت و طوره لبا باشه تو فهم نظری برهان حجت خواه واسه من واسه من حجت
نظری این اصولی جتان
حالا دیگه
مکاشفه
برای خودش مکاشفه است بابا برای نقلش برای ما که بتونیم قبول بکنیم ناچاریم برهانی بکنه دیگه واسه اگه برهانی نکرد نقل کرد نقلش که واسه ما حجت منطقی نیست
دیگه چون شهود کرده است و برای خودش ارزش داره یه خود اصولی بشه نظری بشه که دیگه برای خودش هم درجش نشه بشه
ها آره چون نیست بین کار کنیم ببینیم تو وجدانیات خدا وزیر هستن نیستن چجوری قضیه اگر وجدانیات بشه خب پس بل برهان و سبیل قویم و مضمون لتحصیل المطلوب ولیکن هناک من الاسباب ما یدعو الى عدم الاخذ به اینجا یه اسبابی هست که دعوت میکنه به عدم اخذ به برهان فی جمله من المواضع در بعضی از مواضع و لجوء الى سبیل آخر و پناه بردن به یه راه دیگه و هو سبیل الجدل الذي نحن بصدده راه جدلی که ما در صددش و هنا تنبسط الحاجه الى الجدل در اینجا آشکار میشه نیاز به جدل فانه الطريقه المفيده بعد البرهان یه راه مفید بعد از برهانه. اما الاسباب الداعيه الى عدم الاخذ بالبرهان اسباب داعيه به عدم اخذ برهان چند امره که الاول ان البرهان واحد في كل مساله برهان در هر مساله واحده لا يمكن ان يستعمل به كل من الفريقين المتنازعين گفتیم مگر اینکه نزاعشون نفسی باشه لا يمكن ان يستعمل به كل من الفريقين المتنازعين لان الحق واحد چون حق واحد
اصولا
بله اینم میگم چش میگم لان الحق واحد على كل حال حق چون در هر حال واحده فاذا كان الحق مع احد الفريقين بس وقتی حق با یکی از فریقین فعند الفريق الاخر يلتجو الى سبيل الجدل لتعيد مطلوبه دیگری حتما به جدل و اینها پناه برده. الثاني ان الجمهور ابعد ما يكون عن ادراك المقدمات البرهانيه اذا لم تكن من المشهورات الزائغات بينها معمولا جمهور از مقدمات برهانی خلاصه فرار میکنن درک نمیکنن البته اگر از مشهورات نباشه مشهورات به معنای عام زایات و غرض اون مجاده
هم که نمیشه بشه خاص میشه دیگه
عام عام عامی که یقین به معنای خاص میده
مشهور
مشهورات به معنای عام یقینیات شامل میشد دیگه باش با تخصص که با یقینیات تفاوت جواب جنه فإن الفريق کجا رفتن و غرض المجادل علی الاکثر افهام خصمی امام الجمهور غرض مجادل افهام خصم میشه در نزد جمهور فیلتجو هنا الى استعمال المقدمات المشهوره پناه میبره به استعمال مقدمات مشهوره به طریقه الجدلیه و ان کان الحق فی جانبه و یمکنه استعمال البرهان هرچند حق هم داخلش باشه و بتونه استعمال برهان هم بکنه با این حال مخاطبش توان فهم نداره چرا الثالث انه ليس كل احد يقوي على اقامه البرهان هر شخصی اقامه برهان بلد نیست قدرت اقامه برهان نداره او ادراک علی اقامه البرهان او ادراکی یا ادراکش فیلتج المنازع الى الجدل پس پناه بر اون شخص به جدل لعجزه علی البرهان چون خودش توان اقامه برهان نداره مثل خیلی از مثلا شیعه ها بنده خدا واسه و اعتقاد کلاماتشون خب خیلی توان اقامه برهان ندارن اما وقتی مثلا با ایشون نمیواجه همچین جدل میکنه انگار مثلا 100 تا چی میگن کلابی پیش این درس خونده چی فعال نفسانی بله هست قبول دارم. منظورم همین بودی چهارومی که اینا رو توضیح دادیم همین هست دید. اینا رو کار کنید تو جدل اینا محل بحث. خب انسان کاملا
بدون
انفعال نفسه بیدیم بدون انفعال نفسه نه دیم انفعال هم این برش هم انه ليس كل احد يقوي على اقامه البرهان و ادراكه فيلتج بمنازعه الى الجدل لعجز عن البرهان او لعجز خصمه عن ادراكه که اون عجز خصم بالا گفته بودن اونجا دیگه نیاز الرابع ان المبتدئ في العلوم قبل الوصول الى الدرجه التي يتمكن فيها من اقامه البرهان على المطالب العلميه مبتدئ در علوم. حالا مبتدئ در علوم چه معنی کردیم ما؟ کسی که اولین بار با یه علم مواجه میشه قبل الوصول الى درجه التي يتمكن فيها من اقامه البرهان على المطالب العلميه يحتاج الى ما يمرن ذهنه. اولا نیاز داره به اینکه ذهنش تیز بشه، این حدت تیزی و جولان ذهنی با جدل راحت‌تر میاد. يحتاج الى ما يمرن ذهنه و قوته العقليه على الاستدلال على المطالب به طریقه غیر البرهان، به طریقی غیر از برهان نیاز داره که این قوت ذهنیش رو بالا ببره. کما قد یحتاج الى تحصیل القناعت والاطمینان الى تلک المطالب، گاهن هم احتیاج داره برای تحصیل به قناعت و اطمینان به این مطالب قبل ان یتمکن من البرهان علیه، قبل از اینکه تا مثلا عبادیش حل بشه واسهش احتیاج داره یه خورده پذیرش این گرایش باطنیش حل بشه. و لیس له سبیل الى ذلک الا سبیل الجدل، سبیلش فقط راه جدل. و به معرفت حاصل اسباب، خب یه نکته دیگه هم اینجا کاش شون میگفتن، بعضی از مطالب اصلا برهانی نیستن. مثلا با تحلیل ما شروع مقدمات برهان دیگه روشن شد مثلا اعتباریات برهان پذیر نیست اصلا، دقت کردید؟ یا مثلا قضایای شخصیه بنابر این که بگیم لاکاس و لامتفسه بندون بحثا اینا برهان پذیر نیستن. لذا تاریخ علم برهانی نیست، جغرافی علم برهانی نیست، دقت کردید؟ طب
حاکم بررسی
گزاره
هاش
چه
قابل
بررسی
هست
اگه اینطوری؟ بله گزاره برهانی دیگه نیست دیگه، سبک دیگه
ایم چونه این برهانی بشه
خودی گزارش نمیشه، این گزاره نمیشه، گفتیم قبلا با اینا بس که خود شخصی به قید شخصیت نمیشه مگه اینکه از این قید شخصیت حقیقیه قصد کنه.
کسی تو طب شخصی بس نمیکنه، تو طب کسی شخصی بس نمیکنه دیگه.
سیستمان درسته کارشون، سیستمان کارشون درسته، مبناهن مبناهن با مبنای خودشون
تجربیه
که تجربی به اون معنا نه تجربیه بنی ما که برهانیش بتونیم بکنیم.
به اشتباه تونست اومدن چی کردن دیگه،
تعمیمش دادن اما تعمیمش علکی دیگه، تعمیمش علکی.
خب اینا دو حیث بحث، از این حیث که به هر حال اینا دارن بحث میکنن با هر مقدمات الان به هر حال دارن
ما میگیم اگر تجربی باشه برهانی اشکال نداره، اما اگه تجربی نشد به قضای شخصیش اکتفا شد تعمیمش ظنیه، تعمیم ظنی که برهانی نیست.
اشکال اون برده اینجا نیست، اشکال کرد که بگیم تب برهانی نیست.
این تب موجود، تبی که الان داریم بحث میکنیم برهانی نیست،
نه از اینجا
که تجربیش بکنه،
نه از اینجا که شخص هست، اینجا که مجربات گیره
نیست،
نه یعنی
چون تجربه نیست
همون دیگه، یعنی مجرب
با مبنای خود
اون تجربه اینا مجربات ما نیست.
آفرین، تجربه برهانی ندارن.
تجربه ابن
سینا هم داره، کدوم گزارش چی نه ما کنید دیگه، اگه اینجوریه تجربه برهانیه تمام العله ذاتیت ضرورت
بعضی شاید بعضی جاهاش
خیلی
سخت بگیم هست، بعضی جاهاش
ممکنه من لفت نمی کنه
مثلا
همین در مورد مزاجات و همه رو لفت گردن دیگه. خب حالا باشه ببینیش بشه به معرفت حاضر از ما تظهر لنا قوت الخواجه الی الجدل چی؟ اون که میدونه صد سال دیگه هم نمیاد. معرفت حاضر اسباب تظهر لنا قوت الجد، قوت الحاجه الی الجد. خب برنگردیم به خود متونه، خود متونه بوعلی نمیتونیم تشخیص بدیم بوعلی چی میگه، باید به خود متونه بوعلی برگردید. خال ذهن از شروعش، اون وقت میتونیم مخاطب بوعلی باشیم. اگه خال ذهن از شروع نشید خراب قضیه، تمام گیر غرب تو عدم فهم، تو عدم فهم مطالب بوعلی، هم تو فلسفهش هم تو طبیعیاتش هم تو ریاضیاتش، به خاطر این بود که با دیدگاه ابن رشد به بوعلی نگاه میکرده. ابن رشد یه فیلسوف متوسط به پایینه که در حد ترجمه صافه، ترجمه با مبنی فکری خودش هم قاطی کرده خراب شده.
لذا قد همین الان هم که ما نتونستیم متاسفانه هم بو علی رو هم مولا صدرا رو بشناسونیم، اینا تو فلسفه ابن رشد گیرن هنوز و فکر میکنن یه جامعه اسلامی هنوز فلسفهش اونجاست. که خیلی از نقدایی که با ما میکنه از اونجا آب میخوره، برهان نظم و اشکال میکنه از اونجا آب میخوره. حالا اطلاعی کمی داشتن میگم دیگه، تا این هارنی کربو بند خدا اومد دو تا کتابی فرمان نوشت و یه خورده معرفی شد مثلا مولا صدر، مثلا بو علی ناب یا حتی سهروردی. اینا تو همون ابن رشد گیر بودن. فارابی برای خودمونم کم تر شد وقت شده چه برسه به قرد معرفت حاضر اسباب تظهر و لنا قوت الحاجه الى الجدل و نستتی و ان نحکم به انه یجب لکل من چی دوهم مخل معرفه و کل من یورید و انگه حافظ علی العقاید و الارا ایتن کانت انگه پس ان صناعت الجدل و قوانینها و اصولها. فهمت به خاطر این اسباب ظاهر میشه که شدت نیاز ما به جدل و اینکه قدرت باید پیدا کنیم برای اینکه حکم کنیم به اینکه هر کسی که معرفت واسش اهمیت داره و اراده میکنه که حفظ بکنه عقاید و آراء خودش رو هر جا که میخواد باشه بحث بکنه از صناعت جدل و قوانینش و اصولش. فالمتکفل بذالک هذا الفن الذي غنی به متقدم الفلاسفه من اليونانيين و اهمله المتاخرون. متکفل از این فلسفه همین فن ماست که متقدم الفلاسفه قشنگ بحث کردن ازش با استقنای کامل، اما متأخرین متاسفانه مهمل کردن. فی دوره الاسلامیه، در دوره اسلام اهمالا لا مبرر له اضافه قلیله من اعاظم العلماء، مگر یه کمی از علما که رئیس ابن سینا و الخواجه نصرالدین طوسی امام المحققین. دیگه متأخرین از یونانیین چرا دیگه؟ منظورش از یونانی اینه.
خب
یعنی چی؟ من این یونانی مثلا ارسطو دار داره بگیدی سقراط ارسطو چود در نبوده که آقا فلسفه غرب نبوده، فلسفه غرب نبوده، فلسفه شرق بوده. اونم چون مورخین همشون غربی هم مثلا اشاره نمی کنم به فلسفه شرق، خیلی به ندرت تو ریزه مثلا اقوالشون یه فهلوی تو اول جلسه من تو گفتیم بدونی قبل از ارسطو تو غرب فلسفه نبود، قبل از سقراط بخش، قبل از سقراط فلسفه بود چی؟ نه قبلشو دارم میگم، قبل از اینکه تو یونان فلسفه کار کنن تو ایران و تو هندوستان فلسفه کار میکردن فهلویون و هندوها مال اون موقع است. ولی چون میگم مورخین تاریخ معمولا غربی شروع کردن کار رو، از سقراط شروع میکنن به این ورگی قبلی ها رو دیگه بس نمی کن.
هم سقراط هم که قسمت خودی گونه از آقا اوروس هم هم تالس هم هم سقراط رو سیدن
تو استنادهای فلسفی از سقراط شروع میکنن همش خودشون ناها کنید دیتا خیلی باشون ناها کنید.
نه خواهد خودم هم قربی هم برای مثلا فلسفه هنر رو
بعدا نمیش کنم یه بعدا قبول دارم طبیعتا بوده نمیشه گفت که مثلا معرفت بشر نبوده و اینا، خیلی از این همه تاریخیه دیگه، یعنی از اینجا شروع کردن رفته جلو، قبلش ناظر نبودن نمیشه گفت نبوده نه هم نشده یا حالا بحث
فلسفه بازه اون حقیقی دیگه
من تأثیر دارم عرفان
هم با عرفانش دیگه عرفان تا دارم نقاشون دیگه عشقانی بکشید دیگه چی نگه همین داد علامت این خیلی نمات ریاضی دیگه شده
جلال گفتم
جلال هم